بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمین رب العالمین. یکی از بحث هایی که قبل از ورود به بیان وجه امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد یا امکان اجتماع امر و نفی شیء واحد مورد بحث باید قرار بگیره، این است که آیا ببینیم این نزاع اجتماع و نزاع اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنه یا ممکن نیست، آیا این اختصاص داره به امر و نهی نفسی و عینی و تعیینی یا عمومیت داره؟ مرحوم های آخوند در کفایه می فرماید که عمومیت داره نزاع، یعنی اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنه یا ممتنع هست فرق نمی کنه، این امر و نهی هر دو نفسی باشند، عینی باشند، تعیینی باشند، مثل همون صلات در دار غصبی امر نفسی رفته روی صلات و نهی نفسی و تعیینی هم رفته روی غصب، هر دو نفسی هستند، غیری نیستند، عینی هستند، کفایی نیستند، تعیینی هستند، تخییری نیستند، در صلات در دار غصبی که محل نزاست و فرق نمی کنه، ممکنه که جایی پیدا بشه که امر و نهی هر دو نفسی و تعیینی و عینی نباشن، یکی نفسی باشه، تعیینی باشه، عینی باشه، دیگری تخییری باشه، فرقی نمی کنه. پس بنابراین نزاع اختصاص به امر و نهی نفسی و عینی و تعیینی نداره، عمومیت داره، امر و نهی نفسی و عینی و تعیینی یا امر و نهی غیری و کفایی تخییری فرقی نمی کنه، هر دو محل نزاست. مبنای مرحومای آخوند خراسان اینه و نوع متأخرین هم همین رو تایید کردند، ولی صاحب فصول رحمت الله تعالی علیه ایشون در فصول غربیه صفحه 124 ادعا میکنه که نه، نزاع فقط اختصاص داره به اون امر و نهی نفسی و عینی و تعیینی، غیری و کفایی و تخییری در محل نزاع به اصطلاح داخل نیست. مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه می فرماید نزاع اعم اختصاص به نفسی و عینی و تعیینی نداره. البته چرا، به چه دلیل؟ البته مرحوم های آخوند در کفایه هم پذیرفته این مسئله را که بله ماده امر و نهی اگر مطلق باشه انصراف داره به نفسی و عینی و تعیینی، چنانچه مقتضای مقدمات حکمت هم در صیغه امر همینه، چون غیر از واجب نفسی و عینی و تعیینی که واجب غیری و کفایی و تخییری هست احتیاج به بیان زائد دارن، اما واجب نفسی و عینی و تعیینی احتیاج به بیان زائد ندارن، که در بحث به اصطلاح مقصد اول اوامر این بحث مفصلا گذشت. ولذا اگر امر دایر مدار باشه که امر دلالت بر وجوب نفسی بکنه یا غیری، حمل میکنیم به وجوب نفسی، چون واجب غیری نیاز به بیان زائد داره. امر دایر مدار این باشه که امر را حمل بکنیم به واجب عینی یا کفایی، حمل بر واجب عینی میکنیم، چون واجب کفایی نیاز به بیان زائد داره. امر دایر مدار باشه که امر را حمل بکنیم به واجب تعیینی یا تخییری، واجب تخییری نیاز به بیان زائد داره. این اونجا بیان شده. اما بحث ما در این که اجتماع امر و نفی شیء واحد جایزه یا جایز نیست، آیا این اختصاص داره به ایجاب و تحریم نفسی و عینی و تعیینی همچنان که صاحب فصول گفته، یا نه این نزاع در اینجا عام چه فرق نمی کنه واجب نفسی و عینی و تعیینی یا تحریم نفسی و عینی و تعیینی باشن یا مقابلش؟ مرحوم آقای آخوند می فرماید ملاک بحث در اجتماع امر و نفی شیء واحد آیا ممکنه یا ممتنعه، ملاک بحث در هر دو وجود داره. یعنی کسی که قائل به امتناع هست استدلال میکنه به مثلا بین وجوب و حرمت تضاد برقراره، ولذا امکان نداره در یک جای ناظم بشن، یا همچنین در مبادیشون هم تضاد هست. مبادی ایجاب و تحریم چیه؟ اراده و کراهت، و نمیشه در ذهن مولا هم به یک چیزی هم اراده تعلق بگیره هم کراهت، هم بخواد هم نخواد، هم مطلوبیت داشته باشه هم مبغوضیت. ولذا قائل به امتناع هست. ولو اینکه عنوان متعدد باشه و عنوان تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، خب این استدلال جریان داره، فرق نمیکنه تمام اقسام امر و نهی را میگیره، چه امر و نهی هر دو نفسی باشند یا یکی نفسی باشه یکی غیره، یا امر و نهی هر دو عینی باشند یا یکی عینی باشه یکی کفایی، هر دو تعیینی باشه یا یکی تعیینی باشه یکی تغییری، فرق نمی کنه. ملاک نزاع و ملاک استدلالی که امتناعی می کنه یا کسی که قائل به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد قائل شده، مثلا ادعا میکنه که کسی که قائل به جواز ادعا میکنه که متعلق و امر و نهی متغایره، تصادق در شیء واحد ضرر به تعدد متعلق در مقام انشاء و فعلیت نمیرسونه، و تعدد عنوان عامل تعدد معنون میشه، در نتیجه امر به متعلق نهی سرایت نمی کنه، نهی هم به متعلق امر سرایت نمی کنه. بنابراین فرق نمی کنه این استدلالی که قائل به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد می کنه یا استدلالی که قائل به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد میاره، این استدلال فرقی درش نیست، هم واجب عینی و تعیینی و نفسی را میگیره، یعنی هر دو واجب و حرام نفسی باشن، عینی باشن، تعیینی باشن، یا نه یکی عینی باشه یکی به اصطلاح مقابل واجب عینی که کفاییه، یکی واجب نفسی باشه یکی حرام غیری باشه، مثلا فرقی نمی کنه، یکی واجب تعیینی باشه یکی واجب نهی تحریمی به اصطلاح تخییری باشه، فرقی نمی کنه. استدلالی که قائل به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد میکنه یا استدلالی که قائل به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد میکنه، این استدلال ها ملاک و مناطشون اعمه، هر دو را میگیره، واجب هر دو عینی باشن، هر دو تعیینی باشن، هر دو نفسی باشن، یا یکی عینی باشه یکی کفایی باشه، یکی نفسی باشه یکی غیری باشه، یکی تعیینی باشه یکی تخییری باشه. این استدلال ها و قائلین به جواز یا به امتناع که دلیل میارن هر دو را میگیره، ولذا مرحوم آیاخونی میفرماید که اختصاصی که مرحوم صاحب فصول دا فرموده، گفته ای که ما نزاع می کنیم آیا امر و نفی شیء واحد قابل اجتماع هستن یا ممتنع هست اجتماعشون، فقط اختصاص داره به اون امر و نهی که عینی و نفسی و تعیینی باشن، نه این ادعا موردی نداره، ولذا مرحوم آقای آخوند هم در کفایه داره مثال هایی زده. مثلا اگر مولا امر بکنه به صلات و صوم تخییرن امر بکنه، مثلا بگه که شما روز جمعه یا باید از صبح تا شب روزه بگیری یا از صبح تا شب نماز بخونی، یکیش رو انجام بده، میشه امر تخییری. امر المولا به صلات و صوم تخییرن، همین مولا نهی میکنه همین عبدش رو، میگه که لا یزور لک التصرف فی الدار و مجالست الاشرار، جایز نیست شما در این خونه تصرف بکنی و با اشرار مجالست بکنی. و اینجا بس یه امری صادر شده از طرف مولا، یه نهی صادر شده. امر مولا این است که امر کرده به صلات و صوم تخییرن و نهی کرده از تصرف در دار با مجالست اشرار. خب بخواد مولا این آیه عبد به امر مولا امتثال بکنه، امتثال به امر مولا حاصل می شود به اتیان صلات او صوم. چرا؟ چون امرش تخییریه دیگه، امر به صلات او صوم تخییرن، با اتیان یکی از این دو مأمورون به یا صلات یا صوم امتثال امر مولا حاصل می شه. لیکن مخالفت در جانب نهی متوقف به این است که با هر دو منهی عن ایشون معن مخالفت بکنه، چون گفته که نهی کرده لا یجوز التصرف فی الدار و مجالست الاشرار. حالا این شخص اگر بیاد در همون خانه که مورد نهی از تصرف واقع شده اونجا بشینه نماز بخونه و مجالست الاشرار هم بکنه، اینجاست که آیا این صلات صحیح هست یا نه، این نزاع اینجا میاد، همون نزاع که کسی کسان قائل به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد هستن و به دلیل اینکه تعدد عنوان عامل تعدد معنونه، امر به مطلق نهی سرایت نمی کنه و بالعکس. یا کسانی که قائل به امتناع هستند میگن که نه، وجوب و حرمت با هم تضاد دارن و مبادیشون هم تضاد داره و تعدد عنوان هم عامل تعدد معنون نمیشه، ولذا اینجا ولو در جانب امر واجب تخییریه، ولی در این حال اینجا نزاع چیه؟ پیش میاد، همون نزاعی که در صلات در دار قصبی هر دو واجب و حرام نفسی بودند، تعیینی بودند، اینجا که واجب تخییریه ولو نهی چیه؟ تخییری نیست. بالاخره این محل نزاع اینجا هم میاد. یا مثلا امر کرده مولا، مثال دیگر که میخواییم مثال بزنیم برای رد ادعای اختصاص داشتن محل نزاع به فقط واجب و حرام عینی و نفسی و تعیینی که صاحب فصول در فصول فرموده، برای رد بیانیشون میتونیم این مثال بزنیم. اگر مولا امر کرده که به وضو گرفتن یا غسل کردن یا تیمم کردن برای نماز، که معلوم این وجوب وجوب غیریه، و همزمان نهی کرده از تصرف در این خانه معین، شخص حالا بره در همون خانه معینی که مورد نهی از تصرف واقع شده وضو بگیره یا تیمم بکنه یا غسل بکنه، خب اینجاست که باز یقع الکلام و النزاع، که آیا این وجوب غیری با اون تحریم نفسی قابل الاجتماع هستن یا قابل اجتماع نیستن. بنابراین بیان مرحوم های آخوند بیان مقبولی هست. نزاعی که داریم امر و نهی آیا فی شیء واحد قابل اجتماع هست یا ممتنع الاجتماع هست، عده قائل به اجتماع و عده قائل به امتناع شدن، این اختصاصی نداره که امر و نهی حتما هر دو نفسی باشن، نه، ممکنه یکی نفسی باشه یکی غیری باشه، یا هر دو تعیینی باشن، نه، ممکنه یکی تعیینی باشه دیگری تخییری باشه. دو تا مثال کفایت میکنه. حق با مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه هست که عرض کردیم. یکی از باز مباحثی که قبل از ورود به اصل جواز و عدم جواز اجتماع امر و نفیشه این واحد آیا ممکنه یا ممکن نیست، این مسئله هست که آیا ما که داریم نزاع می کنیم امر و نفی شیء واحد قابل جمع هست یا قابل جمع نیست، آیا عنوان مندوحه در محل نزاع باید اخذ بشود یا نه قید مندوحه اخذش لزومی نداره. یعنی به این معنا ما که بحث میکنیم اجتماع امر و نهی فی شیء واحد ممکنه یا ممتنعه، صلات در دار قصبی آیا امکان داره این عمل هم وجوب داشته باشه هم حرمت داشته باشه، اونجا هست که شخص چاره نداشته باشه از اینکه نماز جای دیگر نمیتونه بخونه، فقط در دار قصبی میتونه بخونه. آیا عنوان مندوحه در اینجا هست؟ یعنی به این معنا اگر جایی که چاره نداشته باشه در محل نزاع نیست، مثل اینکه مثلا کسی رو بردن در دار قصبی زندانی کردن، حالا میخواد نماز بخونه. اونایی که گفتن من قید مندوه لازمه، گفتن اینجا محل نزاع نیست، اینجا مسلمن صلات در دار قصبی در اینجا حتما صحیحه و اشکالی نداره. محل نزاع اونجاست که شخص چاره داره بره در مسجد یا در حسینیه یا در خونه خودش نماز بخونه، اما در خانه زیدی که غصب کرده اونجا داره نماز میخونه. اینجا محل نزاع هست، علی رغم این که وسعت داره که در دار غصبی نماز نخواند، نماز میخونه اونجا. اینجاست که آیا میتونیم بگیم این نماز خوندن هم اینجا مأمورون به هم منهیان، محل نزاع اینجاست؟ آیا این عنوان مندوهه لازم است در محل نزاع اخذ بشود یا نه؟ تقریبا اینجا چهار قول وجود داره. یکی اینکه نه، در محل نزاع اعتبار این قید لازم نیست. قول دوم این است، قول صاحب فصول، میگی نه اعتبار داره، این محل نزاع با اونجاییست که باید قید مندوهه باشه. قول سوم این است که آیا ببینیم نزاع اگر شهروی باشه این قید معتبر نیست، کبروی باشه معتبره. قول چهارم این است که شخصی که مبتلا شده در دار غصبی نماز بخونه، آیا به سوء اختیار خودش مبتلا شده؟ اگر به سوء اختیار مبتلا شده باشه قید مندوه معتبر نیست. اما نه، اگر بدون اختیار این چنین گرفتاری براش پیش اومده باشه، اینجا مندوه معتبر هست. مرحوم صاحب قوانین در قوانین جلد یک صفحه 53-54 قول چهارم را انتخاب میکنه. انشالله تفصیل این اقوال اربعه با قائلین و ادلهشون در بحث بعدی انشالله تعالی بررسی میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل. و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا للتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. جهت دوم بحث ما در قاعده حرمت الاعانت علی الاسم والعدوان این هست که مل مراد من هذه القاعده، مراد از این قاعده چیه، مقصود از این قاعده چیه. باید روشن بکنیم که این اصلا اعانت معناش چیه، اسم معناش چیه، در چه صورتی اعانت بر اسم صدق میکنه. مثلا آیا زید که میخواد به امری که میخواد گناه کنه اعانت بکنه، آیا اگر زید قصد بکنه تحقق حرام را اعانت بر اسم صدق میکنه یا نه، چه قصد بکنه چه قصد نکنه تحقق حرام رو فرقی نمیکنه. این است که مراد از کلمات این قاعده چیه. جهت دوم بحث ما هست که بحث دقیق و قابل توجه هست. اولا معنای اسم چیه؟ خب معناش معلومه، اسم یعنی حرامی را ترک کردن، حرامی را مرتکب شدن، واجبی را ترک کردن، یعنی اون تکلیف الزامی که خداوند متعال فرموده. حالا فرق نمی کنه اون تکلیف الزامی فعل واجب باشه یا ترک حرام باشه، کسی با این تکلیف الزامی مخالفت بکنه، مثلا خداوند متعال ملزم فرموده که ما غیبت نکنیم، شرب خمر نکنیم، ربا نخوریم، کسی با این تکلیف الزامی مخالفت بکنه، خدای نکرده شرب خمر بکنه، غیبت بکنه، ربا بخوره، این ارتکب الاسم والاسیان، مرتکب معصیت شده، مرتکب اسم شده. یا فعلی را ملزم فرموده خداوند ما انجام بدیم، مثل اینکه نماز بخونیم، روزه بگیریم، امر به معروف نهی از منکر بکنیم اگر شرایطش فراهم شد، این فعل الزامی رو شخص عمدن و آگاهانه ترک بکنه، باید بگیم که اسرم و عصا، مرتکب اسم و گناه و معصیت شده. خب پس بنابراین اسم همون عصیان و معصیت، اما اعانت بر اسم یعنی چه؟ اعانت یعنی مساعدت، کمک کردن، یاری کردن. مثلا آقای زید فرض کنید میخواد ازدواج بکنه، نیاز به پول داره، ما بگیم آقا بفرمایید این 2,000,000 ما میتونیم به شما کمک بکنیم در این امر خیرتون، اینجا گفته میشه که اعانت شد، کمک شد، مساعدت شد. یا کسی مسجدی میسازه، میگه آقا من نیاز به کمک و یاری دارم، میگیم آقا بفرمایید این 5,000,000 تومان ما برای این کار خیری که انجام میدید، اینجا گفته میشه اعانت به کار خیر شد. یا کسی داره کارخانه مشروب سازی درست میکنه، میاد از ما قرض میخواد برای این کار، یا ما ابتداءن بهش بگیم حالا که شما میخوایی این چنین کاری بکنی، ما هم یک کمک مالی بهش بکنیم یا کمک کاری بهش بکنیم، اعانت بر اسم میشه. پس بنابراین اعانت یعنی همون مساعدت و یاری کردن، یعنی بس اعانت بر اسم یعنی کسی که عاصمه و عاصیه و گناهکار، گناه و عصیان و معصیت را میخواد مرتکب بشه، ما به این شخص کمک بکنیم، یاری بکنیم که معصیت رو انجام بده، یعنی مثلا حداقل در مقدمات او به او کمک کنیم تا این عمل گناه را ایشون مرتکب بشه، گفته می شود که اعانت بر اسم شد. خب اینا پس معنای اسم روشن شد، معنای اعانت روشن شد، و اسم و عصیان و گناه و مساعدت بر گناه، این الفاظ روشن بود که معلوم بود معناش. اون تا بحث مهم در اینجا این هست که آیا کسی که میخواد اعانت بر اسم بکنه، مثلا امر میخواد یک گناهی را مرتکب بشه، زید به او کمک بکنه، اعانت بر گناه او انجام بده، آیا در این اعانت کننده در صدق اعانت بر اسم ترتب حرام قصد کردنش معتبر هست یا معتبر نیست؟ یعنی اگر کسی گناهی که میخواد مرتکب بشه، زید میخواد به او کمک بکنه، زمانی اعانت بر اسم به کار زید صدق میکنه که زید صدور این حرام را از اون شخص قصد بکنه، آیا این قصد صدور حرام از اون شخص عاصی و آثم معتبر هست؟ یعنی اعانت کننده اگر قصد بکنه اعانت بر اسم صدق میکنه، اگر قصد نکنه اعانت بر اسم صدق نمیکنه. این بحثه. آیا در اعانت کننده قصد ترتب این حرام بر این کمکی که میکنه، این قصد معتبره یا معتبر نیست؟ اینجاست که اقوال مختلفه. بعضی ها معتقدن که زمانی اعانت بر اسم صدق میکنه و شخص اعانت کننده مرتکب حرام میشه که قصد بکنه صدور حرام و ترتب حرام را بر این کمکش، اگر قصد نکنه نه اعانت بر اسم صدق نمی کنه. مثلا کسی کارخانه مشروب سازی میخواد بسازه، میاد از آقای زید کمک میخواد، میگه توش موندم 50 میلیون نیاز دارم. ایشون میگه بابا این کارت کار خوبی نیست، چرا مشروب سازی میکنی؟ ولی خب چون من شما دوست من هستی، من 50 میلیون بهت میدم، ولی توصیه میکنم که در این کار مصرف نکنیم پولها را، این کار را بذار کنار. حتی از این حرفا میزنه ولی میده پول را بهش، اما قصد ترتب حرام رو نداره. آیا اینجا علارغم این که میدونه این شخص میبره در اون مشروب سازی این 50 میلیون رو مصرف میکنه، آیا علارغم این که این قصد نداره و نمیخواد، به این معنا حتی بهش میگه در این کار مصرف نکن این کار رو، ولی در این حال من پول رو میدم بهت، خودت دانی، قصد ترتب حرام و تحقق حرام رو نداره و واقعا هم دوست نداره این کار صورت بگیره، ولی میگه چون ما دوست هستیم شما از من کمک میخوای پول بهت میدم. توجه داشته باشه، سوال اینه آیا در اعانت کننده قصد و رجا و امید و درخواست این که این حرام در خارج محقق بشه، این قصد معتبره؟ اگر این چنین قصد باشه اعانت بر اسم صدق میکنه، اگر چنین قصدی نداشته باشه حتی کمکم بکنه اعانت بر اسم صدق نمیکنه، حرمتی از این شخص صادر نمیشه. اینم قولیست که هر دو قول طرفدار داره عرض میکنیم. سوال بعدی باز این هست که حالا قصد ترتب حرام کرد، پول را داد به این شخص معصیت کار که بره این کار حرام را انجام بده، ولی خوشبختانه موانعی ایجاد شد، اون شخص موفق نشد اون کار حرام را انجام بده، اما اعانت کننده قصدش این بود که این حرام را این شخص موفق باشه انجام بده، ولی خب خوشبختانه مانع ایجاد شد نذاش. آیا اگر مانع ایجاد شد حرامی محقق نشد، این کمک کننده اعانت بر اسم بهش صدق میکنه؟ بعضیا میگن بله صدق میکنه، ولی مانع نذاشت این شخص معصیت را در خارج محقق بکنه، ولی این قصدش این بود، چون قصدش این بود اعانت بر اسم صدق میکنه. ولی بعضی ها میگن نه، اعانت بر اسم دیگه اسمی واقع نشده، نهایتا یه تجری صورت گرفته. اینا یه بحث هاییست که ما در اینجا داریم. خب وجوه و اقوالی در اینجا وجود داره. آیا قصد تحقق حرام معتبره در صدق اعانت بر اسم؟ اگر شخص اعانت کننده قصد تحقق حرام بکنه، حرمت اعانت بر اسم محقق میشه یا نمیشه؟ یا غیر از این، حالا این قصد کرد، آیا تحقق حرام معتبره؟ اگر مانع ایجاد شد حرام محقق نشد، اعانت بر اسم محقق نمیشه یا یا نه، ولو مانع ایجاد شد حرام محقق نشد، چون این آقا قصد تحقق حرام کرده بود و لذا اون اعانت بر اسم صدق میکنه. اینجا وجوه بل اقوال، بلکه اقوال مختلف و قائلین به شدت با هم اختلاف نظر دارن. گاهی گفته میشه که در صدق اعانت بر اسم هر دو مطلب شرطه. در صدق اعانت بر ایجاد حرام هر دو شرطه، یعنی هم قصد اعانت کننده تحقق حرام را و هم خود تحقق حرام در خارج، این دوتا باشه حرمت اعانت بر اسم محقق میشه. و گاهی گفته میشه که نه، هیچ یک از این دوتا معتبر نیست، نه قصد تحقق حرام معتبره نه خود تحقق حرام معتبره. همین مقدار که شما میدانید این آقا داره مشروب کارخانه مشروب سازی ایجاد میکنه و احتیاج داره به این کار، شما بهش پول بدید ولو قصد تحقق حرام را ندارید، ولو در خارج مانع پیش بیاد حرام محقق نشه، ولی شما که پول میدادید و احیانا میدونستید که این آقا داره این کار را میکنه و این پول را در اونجا مصرف میکنه، ولو شما قصد تحقق را نداشتید یا قصد داشتید ولی این مانع ایجاد شد، هیچ کدوم شرط نیست. همین میگه که شما پول دادید به این چنین شخصی، تحقق این حرمت اعانت بر اسم از شما. پس بنابراین چه قصد ترتب الحرام او لم یقصد، چه وقع الحرام فی الخارج او لم یقع، در تحقق اعانت بر اسم هیچ یک از اینا معتبر نیست. همین مقدار که آقای زید داره اقدام به کارخانه مشروب سازی میکنه و نیاز به پول داره، شما پول بهش بدید ولو قصد تحقق حرام شما در دل ندارید، ولی خب عملا پول رو میدید، ولو مانع ایجاد بشود نذارن ایشون کارخانه مشروب سازی رو بسازه، ولی شما پول دادی ولو تحقق حرام نشده ولی اعانت بر اسم محقق شده. این خدمت شما عرض کنم اقوالی در اینجا وجود داره. گاهی تفصیل داده میشه به اینکه در اعانت بر اسم قصد تحقق حرام باشه اعانت بر اسم محقق میشه، ولو وقوع حرام هم واقع نشه. و گاهی بالعکس گفته شده که اگر حرام واقع بشه اعانت بر اسم محقق میشه ولو شما قصد نکنید. این است که اینجا صور متعدد قابل تصور هست که اینها را باید خوب با دقت بررسی بکنیم. تقریبا چهار صورت اینجا قابل تصوره. یعنی در اونجایی که آقای معین یعنی اعانت کننده قصد بکنه به اصطلاح این گناه را و گناه هم واقع بشه، یا در اونجایی که اصلا معین قصد نکنه و حرام هم واقع نشه، یا در جایی که قصد بکنه ولی واقع نشه، واقع بشه ولی قصد نکنه، صور اربعه در اینجا قابل تصور هست. صورت اولا اونجاست که شخص قصد بکنه تحقق حرام را و حرامم واقع بشه. آقای زید آمده از ما کمک میخواد برای کارخانه مشروب سازیش، ما بهش پول بدیم، قصد داریم که این کارخانه دایر بشه و دایرم میشه. ها، این مسلماً قدر متیقنه که اعانت بر اسم اینجا محقق میشه، چون هم ما قصد کردیم در این کمک کردنمون، پول دادنمون، مقدماتش رو فراهم کردنمون، هم قصد کردیم تحقق این حرام رو و این حرام محققم شد. این قدر متیقن اعانت بر اسمه. اما صورت دوم این بود که اعانت کننده قصد نکنه و اتفاقا این حرام هم واقع نشه. آقایی که کارخانه مشروب سازی میخواد درست بکنه، کارخانه مشروب سازی بزنه، میاد از ما کمک میخواد، میگه نیاز به پول دارم، به 50 میلیون اگر به من کمک کنید اینا من موفق میشم، پول را میده ولی قصدش نیست که این کارخانه مشروب سازی دایر بشه. حتی بهش میگه نکن این کار رو، من دوستم، به شما کمک میکنم ولی این پول را ببر در کارهای خیر مصرف کن. ولی خب میبره این آقا در این کارخانه مشروب سازی میخواد به کار بگیره ولی مانع ایجاد میشه. اینجا چیه؟ فرقش با صورت اول. در صورت اول قصد اعانت بر حرام کرده بود، یک، و حرام هم در خارج واقع شده بود، دو. گفتیم قدر متقن است که اینجا اعانت بر اسم صدق میکنه. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گردنگیر این شخص میشه و استحقاق عقاب داره. اما صورت دوم این است که نه، این آقایی که کمک میکنه قصد تحقق حرام را نداره، یک، اتفاقا حرام هم در خارج با مانع مواجه میشه، حرام محقق نمیشه. اینجا تقریبا قدر متیقن این است که نه، اینجا اعانت بر اسم صدق نمی کنه. ولو بعضی ها گفتن نه، اینجا اعانت بر اسم صدق می کنه، ولی نه، اینجا اسمی واقع نشده، حرامی در خارج محقق نشده. نهایتا می تونیم بگیم اینجا به نوع بی احتیاطی کرده، یک عمل مکروهی را انجام داده، اما قصد تحقق حرام نداشته و حرام هم در خارج واقع نشده. این صورت دوم. صورت سوم این هست که اونجایی که شخص قصد اعانت بر تحقق حرام را کرد ولی حرام واقع نشد، اومد 50 میلیون کمک خواست برای مشروب سازی، کارخانه مشروب سازی، و این آقا هم به نیت این که ایشون موفق بشه 50 میلیون را بهش داد ولی با مانع مواجه شد. اینجا ظاهر قضیه این است که باز اعانت بر اسم صدق نمی کنه. برخی از فقها نظر شریفشون است اعانت بر اسم صدق نمی کنه، چون اسمی محقق نشده، اسمی محقق نشده. بنابراین مثلا اگر ضاربی میخواد زید را بزنه، عصا نداره، عصا را از ما میخواد، ما عصا را بهش میدیم به قصد اینکه بزنه، ولکنه لم یضرب، ایشون منصرف شد، عصا را که گرفت منصرف شد و نزد. یا میخواد صلیب و صنم درست کنه، از ما چوب میخواد بخره، ما چوب بهش دادیم به نیت این که ببره سنم و صلیب درست کنه، یا انگور میخواد از ما بخره ببره خمر درست کنه، و ما هم به همین نیت کهشون ببره سنم و صلیب درست کنه چوب بهش فروختیم، یا انگور درست کنه و مشروب درست بکنه انگور برش فروختیم، لیکن ایشون برد این انگورها را سرکه درست کرد، خمر درست نکرد. اینجا بالاخره معصیتی واقع نشد، اسمی محقق نشد تا این اعطای عصا یا فروختن چوب یا فروختن انگور اعانت بر اسم باشه. در این صورت اعانت بر اسم صدق نمی کنه. بله، اگر ما اعانت بر اسم رو همچنان که آیات و روایات و دلیل عقلی رو مطرح کردیم که اعانت بر اسم حرامه، خب اینجا تجری صدق می کنه نهایتاً. چرا؟ برای اینکه اون عصا رو از ما خواست، ما بهش دادیم، هدفش این بود که یضرب مظلومن، ولی نزد. ما اعانت بر اسم کردیم، دونستیم که میخواد مظلوم رو بزنه، چرا دادی؟ یا میدونیم که این میخواد ببره با این چوبی که از ما میخره بت درست کنه یا صلیب درست کنه، ولی بعد از آنه که خرید درست نکرد. یا میدونیم این که از ما داره انگور میخره 10 تن، میگه میخوام ببرم مشروب سازی بکنم بهش میفروشیم، خب این اعانت بر اسمه، میدونیم که داره میخواد ببره مشروب سازی بکنه. اتفاقا بعد از خریدن از ما یک کسی پیدا شد به چندین برابر قیمتی که از ما خریده بود، ازش خواست، این گفت حالا من تا ببرم مشروب درست بکنم اونها را بتونم بفروشم فلان، نقدن این مقدار منفعت نبرد برای مشروب سازی، مشروب سازی محقق نشد با این انگوری که ما بهش فروختیم. اینجا اعانت بر اسم عملا به عنوان تجری از ما سر میزنه. چرا؟ برای اینکه با این افعال را که انجام دادیم قطع داشتیم که داره میخواد بره با این کارها حرام میخواد سر زده بشه، میخواد سنم سازی، صلیب سازی یا خمر سازی بشه. حالا یا قطع داشتیم یا اطمینان داشتیم یا وثوق داشتیم، 80-90% احتمال داشت که بالاخره این چنینه. خب اینجا این از باب تهیه اسباب حرام، این خودش نوعی حرام هست و خدمت شما عرض کنم حداقلش این از باب تجری مرتکب یک کار ناپسندی شده. حاصل مطلب این هست که اعانت بر یک فعلی، حالا اون فعل بر و تقوا باشه یا اسم و عدوان باشه، اعانت بر یک فعل عبارت است از ایجاد مقدمه ای از مقدمات وجود اون فعلی که از غیر صادر میشه. حالا اگر این فعل از اون غیر صادر نشد، حالا یا اون غیر توبه کرد از اون عمل حرام منصرف شد، یا یه مانع ایجاد شد، اینجا اعانت بر اسم حرام صدق نمی کنه، چون حرامی واقع نشد، حرامی واقع نشد. این است که از این جهت صرف یک تجری از او سر زده. بنابراین اگر اون در خارج اون عمل واقع نشه، عملا اعانت بر اسم محقق نشده، صرفا یه تجری شده. بله، اگر اون عمل در خارج واقع بشود
تحقق اسمون و اسیانون و ما هم در تحقق این اسم عدوان معین بودیم، اعانت کردیم و استحقاق عقاب خواهیم داشت. پس انصاف مطلب این است که تحقق حرام شرط صدق اعانت بر اسمه. اگر اعانت بر اسم عملا منذر بر تحقق حرام نشه، از باب تجری این عمل قبیحی از او سرزده، و الا اعانت بر اسم صدق نمی کنه، چون اسمی محقق نشده تا اعانت بر اسم محقق بشه. اما ممکنه کسی اشکال بکنه که نه خیر، آقا به این آقا اعانت بر اسم صدق می کنه. مثلا فرض کنید که شما آقای زید میاد میگه من میخوام ازدواج بکنم، یه 5 میلیون نیاز دارم، شما بهش کمک میکنید. عرف میگن شما بهش مساعدت کردید، اعانت کردید، ولو با یک مانعی ایجاد شد ایشون نتونست ازدواج بکنه. عرف به شما میگن که شما اعانت کردید به این تزویج و ازدواج. یا آقای زید میخواست خونه بخره، اومد از شما کمک خواست، شما یه 5 میلیون 10 میلیون بهش کمک کردید، حالا قرض دادید یا به لاعوض کمک کردید، ولو بعد زید اصلا نتونست خونه بخره. عرف اینجا میگن که شما مساعدت کردید، اعانت کردید. نه، این صدق عرفی یک صدق مسامحی هست. حقیقتا عقلانی اگر برخورد بکنیم، نه این عمل واقع نشد، ولذا نسبت دادن به این که این آقا اعانت کرد به این گناه یا به این کار خیر، این نسبت روایی نیست، صحیحی نیست. مسامحه عرفیه اینجا وجود داره و صدق نمی کنه. خب 3 صورت رو تا کنون بیان کردیم که یک صورت قدر متیقن بود که اعانت بر اسم صدق میکنه، و اون صورت بود که شخص اعانت کننده قصد بکنه که این آقا بره با این معصیت را محقق بکنه و معصیت هم محقق بشه. اون صورت اول بود که گفتیم این قدر متیقن اعانت بر اسم صدق میکنه. ولی صورت دوم این بود که شخص قصد نکنه، اعانت کننده قصد نکنه و معصیت هم واقع نشه در خارج. اینم گفتیم تقریبا قدر متعقنه که اعانت بر اسم صدق نمی کنه. صورت سوم این بود که قصد اعانت بر اسم کرده این شخص اعانت کننده، ولی اسم در خارج واقع نشد. صورت سوم این بود، گفتیم اینجا هم تجری صدق می کنه، چون اسم در خارج واقع نشده، ولی این شخص اعانت کننده قصد اعانت بر اسم کرده بود. صورت چهارم این بود که گناه در خارج از شخص واقع شده و در ایجاد این گناه بعضی از مقدماتش رو شخصی به این کمک کرده، که اگر اون شخص به این کمک نکرده بود این گناه واقع نمی شد. منتها کمک کننده قصد اعانت بر اسم نداشت. این محل خلاف خیلی شدیدی است بین فقها و محققین. و صورت چهارم این شد، اسم گناه در خارج واقع شده از آقای زید و ما هم در تحقق این گناه بعضی از مقدماتش رو ما انجام دادیم، یعنی به این معنا ما کمک کردیم در ایجاد مقدمات این به آقای زید، اما قصد تحقق این حرام را ما نداشتیم، قصد تحقق این حرام را ما نداشتیم. مثلا ما میدانیم که آقای زید مشروب سازی میکنه، میاد از ما انگور بخره، و احیانا شاید ما میدونیم یا احتمال قوی میدیم که این ببره با این انگورهایی که از من میخره مشروب سازی بکنه، اما قصد مشروب سازی را ما نداریم، قصد تحقق این عمل زشت را ما نداریم. حتی به زید میگیم آقای زید از خدا بترسا، مشروب سازی را بذار کنار، برو با این سرکه درست بکن بفروش، خوردن سرکه مستحبم هست. ولی احیانا میدونیم که این آقای زید داره میره با این مشروب سازی میکنه، در نتیجه این مشروب سازی در خارج محقق شد و این انگورهای ما در مشروب سازی مصرف شد، اما ما بین نا و بین الله در مشروب سازی را قصد نکرده بودیم و دوست هم نداشتیم، ولی خب عملا فروختیم. و کسی نگه که خب اگر شما دوست نداشتید نمی فروختید به ایشون، خب چرا بالاخره این جنسش رو میخواد بفروشه؟ بالاخره قصدش این نیست مشروب سازی بشه، قصد نکرده. این حکم فقهیش چیه؟ اینجا شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه در مکاسب ایشون میفرماید که اینجا اعانت بر اسم صدق نمی کنه، چون این آقا قصد نکرده بود. در صفحه 17 مکاسب، در مکاسب محرمه، شیخ می فرماید که ما عدم القصد، در صورتی که این آقا قصد نداره این ببره مشروب سازی بکنه، چنین قصدی نکرده باشه اعانت بر اسم صدق نمی کنه. ولی برخی دیگر از فقها ها می فرماین نه، تو که می دونی این مشروب سازی می کنه، خب نفروش بهش، ولو قصد اعانت بر مشروب سازی هم نکنه، نه عملا اینجا مشروب سازی صدق می کنه ولو این آقا قصد نکرده باشه. برخی از بزرگان تفصیل دادن در اینجا در این سوره چهارم، و ببینیم این تفصیل قابل دقت هم هست. و اون اینی که این شخصی که میخواد مشروب سازی بکنه، آیا اگر ما بهش انگور نفروشیم این مشروب سازی محقق میشه یا نمیشه؟ یه دفعه این است که ما میدونیم اگر ما به این انگور نفروشیم از جای دیگه نمیتونه انگور را فراهم بکنه، اگر بفروشیم بله موفق خواهد شد و میبره و مشروب سازی میکنه، ها اینجا اعانت بر اسم صدق میکنه. اما یه دفعه این است که نه، هزاران نفر، ده ها صدها نفر دارن انگور میفروشن، حالا ایشون اومده از ما انگور میخواد، منم نفروشم، اون دومی میفروشه، دومی نفروشه، سومی میفروشه، کم لهم این نزید و عرضه زیاده. اینجا گفته شده که نه، این صدق نمی کنه اعانت بر اسم، در صورتی که این شخص ولو این از ما بخره ببره مشروب سازی بکنه، ما قصد مشروب سازی به قصد مشروب سازی نفروختیم، در نتیجه اعانت بر اسم صدق نمی کنه. پس بنابراین ما دو صورت پیدا می کنه اینجا. یه صورت این هست که آیا ببینیم ایجاد این حرام متوقف بر این مقدمه هست که ما میخواهیم در ایجاد این مقدمه به او کمک بکنیم؟ مثال خیلی سادهش این است که ظالمی میخواد مظلومی را بزنه، عزم کرده به زدن، اراده کرده زدن را، منتها این زدن متوقف است در خارج به اینکه یک عصایی در دستش باشه، از ما عصا میخواد. اینجاست که منی که میخوام عصا به دست این بدم میدونم که با این عصا این مظلوم را خواهد زد، ولو من قصد زدن این ظالم نسبت به مظلوم را نکرده باشم، ولی میدونم که گرفتن از من عصا را گرفتن همان و تحقق این ضرب همان. تا اینجا صدق میکنه، اینجا صدق میکنه. اما یه دفعه این است که نه، این میتونه عصای دیگری را بگیره، دم دست چوب دیگری هم هست، ولی از من عصا را میخواد، اگرم منم ندم چوب دیگری برمیداره میزنه. اینجا اگر من قصد زده شدن مظلوم را نکنم، چون ایجاد این حرام متوقف بر دادن عصای من نیست، به وفوریشون در دست دستش عصای دیگر، چوب دیگر وجود داره، اینجا به اصطلاح این صدق نمی کنه اعانت بر اسم. پس بنابراین در صورت اولا که این شخص قصد نکرده تحقق این حرام رو و تحقق حرام متوقف بر این مقدمه نیست، اعانت بر اسم صدق نمی کنه. این صورت اولاست. اما صورت ثانیه این بود که نه، ما اگر ندیم هم کسی دیگری میده و این محقق خواهد شد. اینجا اگر ما ندیم این عصای دیگری نداره پیدا بکنه، دادن ما جزء اخیر علت میشه، آخرین علت میشه و اعانت بر اسم سد میکنه. ولذا در این صورت اگر قصد ولو نکنه حرام محقق بشه و ترتب حرام متوقف باشه بر این کمک کردن به این مقدمه یا متوقف نباشه، این تأثیر گذاره در حرمت این مسئله. پس بنابراین این صورت رابعه این شد که فعل حرام در خارج از شخصی که مرتکب میشه محقق میشه، ولی مقدماتش رو کس دیگری ایجاد میکنه، ولی قصد تحقق حرام نکرده. این گفتیم محل خلافه. شیخ اعظم انصاری فرمود که اینجا چون قصد نکرده اعانت بر اسم صد نمی کنه. بعضی ها گفتن نه، ولو قصد نکرده، میدونه که این کار حرام رو انجام میده، ولو قصد نکرده اعانت بر اسم صدق میکنه. برخی تفصیل دادن آیا این که قصد اعانت بر اسم نکرده ولی این اسم در خارج محقق شده، ولی در مقدماتش این آقا کمک کرده، ولو قصد تحقق حرام نکرده بود، اما این مقدمه چه مقدمه است؟ آیا از اون مقدمات است که جزء اخیر تحقق حرام باشه؟ اینجا اعانت بر اسم صدق میکنه ولو این شخص قصد نکرده، خلافاً شیخ اعظم میشه. اما اگر نه مقدمه منحصر به فرد نباشه، همچنان که مرحوم شیخ اعظم فرمود، اینجا چون قصد اعانت بر اسم نکرده و مقدمه منحصر به فردم نیست، اینجا اعانت بر اسم صدق نمی کنه. خب پس بنابراین اون روایتی که قبلن هم خوندیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 10 تای فرا لعن فرموده در رابطه با خمر، غارس را، نمیدونم حارس را، کسی که حمل میکنه، کسی که فشرده میکنه این انگورها را تبدیل به آب میکنه تا بجوشونند و خمر سازی بکنند، خریدار را، مشتری را، اجاره دهنده مغازه را، بایع را، مشتری را، تا میرسه به شارب الخمر را. اصل ارتکاب حرام مال شارب الخمره، ولی 8-9 نفر جلوتر همش مقدمات را انجام دادن، همش را رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لعن فرموده، همه مقدماتی که انجام دادن. پس اون رو چه بکنیم ولو مطلق بود، چه قصد بکنه چه قصد نکنه، این است که باید بگیم که با این بیان باید اون را ما قید بزنیم که در صورتی این کارها حرام است که قصد بکنه غارس و حارس و بایه صنعت خمر سازی را، تحقق خمر سازی رو. این چنینه. خب این خلاصه بحث بود در اینجا و به نظر میاد این تفصیل تفصیل مناسبی هست. پس ما از این شور اربعه صورت اول را که قصد کرده باشه در تمهید مقدمات و عملا همون حرام محقق شده باشه قدر متعقن بود که گفتیم اعانت بر اسم صدق میکنه. صورت دوم و سوم اعانت بر اسم صدق نکرد. در صورت سوم از باب تزری گفتیم میشه، مرتکب تزری شده، استحقاق به اصطلاح مذمت داره. صورت چهارم محل خلاف بود که بیان مرحوم شیخ اعظم این بود که تحقق پیدا نمیکنه چون قصد اعانت بر اسم نکرده بود، ولو اسم در خارج محقق هم بشه چون این آقا قصد نکرده بود اعانت بر اسم صدق نمیکنه. ولی عرض کردیم تفصیل اینجا داده شده، به نظر میاد اون تفصیل تفصیل مناسبی هست. ببینیم آیا منی که کمک کردم به این ظالم یا به این مرتکب حرام ولو قصد نکردم و در خارج این حرام واقع شد، آیا این کمک کردن من چقدر تأثیر گذار بود؟ هدف این است که هیچ تأثیر گذار خاصی نبود. اگر منم انگور نمی فروختم دومی می فروخت، سومی، چهارمی می فروخت، منم عصا نمی دادم ده ها نفر بهش عصا می دادن، چوبی در دستش بود. این است که اگر این چنین باشه اعانت بر اسم صدق نمی کنه. اما اگر نه، این مقدمه تا حدودی منحصر به فرده و به نوعی جزء اخیر علت صدور حرام بشه، اعانت بر اسم صدق می کنه و عرف هم چنین برداشتی می کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.